بسم الله الرحمن الرحیم. در بین موجودات عالم حظ و بهره وجود داره، یعنی هر چیزی که موجود حساب میشه یه چیزی داره به نام حظ، فارسیش میشه بهره. این موجودات یعنی جماد، نبات، حیوان و انسان. حالا با جن و ملک کاری ندارم، هر کدوم از این شؤون حظ خودشون رو دارن و از طرفی هم هیچ کدوم با حظ نوع دیگه نمیتونن بهره مند بشن. اگر یه حیوانی یک نوع حظ حیوانی داره، هیچ انسانی با حظ حیوانی به حظ نمیرسه، حظ اون بهره عالیه یا اصطلاح سلوکیش همون کماله. هر کس به میزانی که حظ میبره دارای کماله. خود حظ نشون دهنده کماله، استکماله، تو مسیر کمال قرار گرفتنه. پس اون بهره عالی که به انسان احساس خوشمودی و خوشبختی میده رو میگن حظ. همه موجودات هم دارن، نبات، جماد، نبات، حیوان و انسان. حالا با جماد و نبات چون اینا فصل بعید انسانن کاری نداریم، توی منطق بحث میکنن که اینا فصل بعیدن، ولی ما نسبت به نبات و جماد یه واسط داریم، حیوان. اونا میشن بعید، دور، خود حیوان میشه فصل قریب. برای همین هم تو حکمت زیاد از جماد و نبات تو موضوع انسان صحبت نمیکنن، بیشتر از حیوان صحبت میکنن، چون فصل قریب ماست. جماد و نبات رو میذاریم کنار، این سراغ حیوان. هیچ انسانی نمیتونه با حظ حیوانی به حظ انسانی برسه. این مسیر حظ بردن انسانی از مسیر حظ بردن حیوانی جداست. به خاطر همینم انسان شد انسان، حیوان در جایگاه خودش موند. حظ انسانی بایستی چیزی باشه که فقط در انسانه. این ساده شد. یه مثال بزنم، ما برای غذا خوردن از مسیر حظ حیوانی میریم یا نمیریم؟ میجویم، میکنیم، کشت میکنیم، پیدا شکار میکنیم. چرا؟ چون که این غذا خوردن حظ ما نیست، اشتراک داره با حظ حیوانی، حتی با نباتی هم اشتراک داره. باید حظ انسانی یه چیزی باشه که اصلا تو حیوان نباشه. به یه زبان دیگه کمال انسان اون چیزی هستش که هیچ حیوانی بهش دسترسی پیدا نمیکنه. پس حظ انسانی بایستی چیزی باشه که فقط در انسان امکان داره. اینجا اون جایگاه قوه عقل مشخص میشه. کدام قوه در انسان هست و متمایز میکنه انسان از حیوان؟ عقل. قبلشونو بگم، ما برای اموراتمون منهای قوامون میتونیم کاری کنیم؟ هیچ کس منهای قوهش، اون قوایی که داره، به هیچی نمیتونه برسه، بینایی، شنوایی، لامسه و الاخر. پس باید از طریق قوا به حظ برسیم. حالا اون کدام قوه ماست که ما رو متمایز کرده از حیوان، یعنی در حیوان نیست؟ عقل. پس مسیر حظ انسانی از مسیر عقله. مدخل بحث اونجاست. من دوباره میخوام این نکته بگم، میخوام بگم که همه چی رو ننویسیم، کم بیشتر تعقل کنیم. توی جلسه اون آمفی‌تئاتر هم گفتم همیشه ننویسیم. میدونم فرار از ذهنتون میره، ولی میارزه که بعضی وقتا ننویسین، بفهمید، بعد برید بنویسید. اصلا بعدم ننویسید، بعد برید صوت و گوش کنید بنویسید، نخواستن دوباره ننویسید. اون نوشتنهایی که تو اول مسائل فلسفی هست، مثلا شاید شما چند سال، 8 سال، 7 سال پیش، اونا خیلی مهمه. اصلا کسی اونجا ننویسه دیگه نمیشه تمرکز کن. ولی الان شما ننویسید تمرکزتون از دست میدین؟ بعیده، نمیدین. یعنی مثلا میرین تو مهمونی 2 هفته پیش، نه اینجا، اون وقتهایی بنویسین که اگه ننویسین همه چی از دستتون میره. بیشتر بفهم. فانتز بس. بعد خلاص اونجاست در این حال به ذهنم بگم، بعد سوال نکنیم، این سوالت الان جواب بدم. من نمیتونم خودم جای شما بذارم و شما با توجه به این خودتون باشیم، دقت کردیم؟ یعنی اگر این میزان نوشتن شما بهترین میزان همونه، من نمیتونم جای شما فقط این نکته رو میگفتم. چون تو فلسفه کلا فهم اولاس، تو علوم دیگه اول ثبت اولاس، اگه ثبت نکنن نمیتونن فرار. تو فلسفه اول فهم اولاس، مدخل بحث اونجا. عقل یعنی همین که هست انسان داره، این که هستی نداره. داریم چیو میگیم؟ کدام قوه در انسان؟ انسان متوازی که از حیوان عقل. پس حظ انسان در گرو عقله. حالا این عقلو که همه انسان ها دارن، حظش کو؟ عقل وقتی که هست حظ نداره، بهره نداره، کمال نداره. خب یه واژه خیلی ساده رو بگم که خود من رو خیلی کمک کرده شاید سالها، این عقل رو بایستی راه انداخت. این راه انداخت تو فلسفه میشه فعلیت. باید راش بندازه هر کسی، عقل خودش رو راه بندازه. مثل یه کودکی به دنیاش بیاره، شیره و شیرش بدهد رایگان، لیک چو انگور بیفشاردش. راش بندازه، قصد رو بگه آروم آروم حرکت بده، که این راه انداخه یعنی بلفل کردن عقل. اینو یک کمی سادش کنم. من همینطور که جسمم رو راه انداختم، خوردم زمین، بلند شدم، فهمیدم چطور رسیدگی کنم به بهداشتش، چطور ناخونام بگیرم، چطور استحمام کنم، چطور بشینم، چطور بخوابم یواش یواش، چه لباسی من میاد، چه سایزی دارم و و و، چطور صحبت کنم، همین های جسمه. من همینطور که جسمم رو حرکت دادم، یا خیالم رو کم کم محبوب پیدا کردم، صورت مطلوب پیدا کردم، خیالمو مشغولش کردم، بعد خیالمو راه انداختم تونست شعر بگه، خیالمو راه انداختم تونست شیرین صحبت کنه. خیلی آدم بلد نیستن شیرین صحبت کنن چون محبوب ندارن. شما با محبوباتون، با عزیزاتون مواجه میشین، شیرین میخند، سلام، اینا این خیاله. اینایی که این صورت خیالی رو ندارن، چه با دیوار مواجه بشن، چه با بربری، چه با پدر مادر، رفیق، هیچ، همون هیچ تکونه. اینه که خیال راه انداختم، این همونه که دوستش دارم، سلام، خیال راه انداختم. حالا عقلم بایستی راه انداخت تا به حظ برسه. راش باید بنزم. این نکته دقت کنید، عقل منم فقط در عالم یه دونه است، یعنی همونجوری که من یه دونه است، عقل منم یه دونه است و فقط من میتونم راهش بندازم. یعنی شما با شما، شما با شما، من بس خودم. من یه چیزی دارم که اوج چیزهای منه و اون عقل منه. حالا من همه چی رو راه انداختم، این یکی رو راه ننداختم. حالا هر قد این عقل را بیفته بیشتر بفهمه، انسان بیشتر حظ میبره، حظ انسان. اگر این عقل راه نیفته، بیشتر نفهمه، انسان خوب حظ انسانی نیبره، میره سمت حظ حیوانی. حظ حیوانی هم گفتیم حظ نیست بس انسان. پس حظ انسان در گروه عقله، عقلم به میزانی که راش بندازیم بیشتر حظ ببریم. اینجا دقت کنید، جسم من چجور رو انداختم؟ با تحرک، با تجربه، حتی گاهی با تقلید. اشکال نه، تقلید تو جسم خوبه یا بده؟ تقلید تو جسم نباشه که اصلا نیست هیچ. اون چیه که بده، تقلید کار میمونه، تو چیه؟ تو عقله. مثلا شما تو جسم تقلید نکنی که امکان نداره. تقلید معنی درستش ها، یعنی اینکه یه جنس خوب ببینین تو فروشگاه هست، حالا شاید تنه دوستتون هست، شاید تو خونه خالت هست، هر کی، ای این چقدر خوبه، این که اساس عالم مادی. اون تقلید بده که من عقل خودم تعطیل کنم، فقط ادا در بیارم، اون تقلید کار میمونه. جسم من با تحرک، با تقلید، گاهی با تقلید، با همه چی راش انداختم، راه افتاد. خیال و با خیالات و اینا. عقل با چی راه میفته؟ عقل فقط با یه چیز در عالم راه میفته، اونم معقولات. معقولات اون قضایایی هستن که به برهان میان. اون چیزهایی که برهانمند نیستن، مبرهن نیستن، معقول نیستن. امان از اون همه ساعاتی که خیلی از مذهبیون پای خیلی از منبرها تلف میکنن به اسم معقول، ولی چی میشنون؟ غیر معقول. چرا غیر معقول میشنون؟ چون اصلا مبرهن نیست صحبت ها، برهان نداره. همون ساعت ها رو میتونستن پای عقل بزنن، میتونستن پای منبری بشینن که تو اون برهان باشه. چرایشو حالا میگم، خیلی مهم. پس جسم با تحرک و ورزش و خوراک خوب و خواب خوب و اینها راه میفته، هر کیم با جسمشو بیرونشی راه بندازه. خیالم با خیالات و اینها، عقل با معقولات. معقولات اون قضایایی هستن که برهان دارن، یعنی به زبان ساده معقولات چیزی نیستن جز همون براهین. براهین درب معقولات واسه ما باز میکنن. پس راه انداختن عقل منوط است به مواجهه با براهین، برهان. این برهان صدیقین، چون من تو متن مثلا کلا این کتاب اینطوره، این کتاب، این کتاب بعدیش تو متن خیلی باهاش درگیر میشیم، من مقدمه کوتاه میگم بعد بریم تو متن و اینو بگم. این برهان صدیقین و این برهان حرکت جوهری که اعلا براهین هستن، اینا بالاترین، مهمترین، نمیخوام بگم تنهاترین، بالاترین و مهمترین روش راه انداختن عقل هم. ولی به درد همه هم نمیخورن، جوریه دیگه. الان شما بهترین نوع شیر، مثالی، من هم شیر دوست ندارم، یادو بزنیش کنم، بهترین نوع شیر چیه؟ شیره، گاوه، نری که همونجا بدوشن. ولی اگه همونجا بدوشن نر یا ماده، نمیدونم یکیه، بدوشن بدن یه آقای شهری بخوره سکته میکنن. بهترینه ولی بسه این خوب نیست. میگم این کشششون ازشون پدرش رو درآورد، موقع سکته میکن، خیلی وقت سکته میکن و این بجیشون حسابه کش کنه. بلاخ این براهین هم اعلا هستن، ولی به این دلیل که اعلا هم به درده هم میخورن نه، یه سری مقدمات میخوان. دوباره اینجا یه نکته بگم، چون کاملا مبنای بحث معرفت نفسه. قرار نیست توی این براهین کسی عقلش منزه عقل ملا صدرا بشه، شاید فراتر بشه، اصلا فراتر پایین تر نره. توی این براهین امام خمینی، علامه طباطبایی، شما من، ایشون، آنها، هر فیلسوفی که واردش شده، هر فلسفه کنی که واردش شده، توش وارد شده که چیکار کنه؟ عقلش رو را بندازه. نگاهتون اگر این باشه، کتاب خیلی روانه و بحث فلسفه خیلی روان. ولی اگه نگاهتون فهم کلمه ای باشه، نه، گیر میکنی. بخاطر این حالا نکاتی رو میگم. مثل اون پاورقی ها که چرا مایتون پاورقی؟ چون مهم نیست. حالا چرا اومده تو پاورقی؟ چون واسه بعضی مهمه. دقت کنید چی شد. پس اونهایی که میخوان عقلشون را بندازن، راهش برهانه و عالی ترین برهان این است. چرا حالا این براهین رو تو متن میگم؟ این خط آخرم بگم. اونهایی که برهان ندارن، مثل این خیلی عزیزانی که الان هستن، اونهایی که برهان ندارن به حسب اینکه فطرتشون میخواد حقیقت رو بفهمه، یه کاری میکنن، با حس میرن دنبال حقایق. بزرگترین خطای استراتژیک یک زندگی، با حس میرن دنبال حقایق. یعنی دوست دارن یکی بهشون جو بده، این حقایق رو بده. خب فرق حس و برهان چیه؟ برهان عقل رو میاره، حس نه، یه تهییج گذراست، یه حس گذراست. هر حسی با حس جدیدی از بین. خب برات بعد مثلا اون صفحه اول من شروع میکنم جایی نکته میکنم، چون صفحه 9 خط اول، مثال فوق واسه شما هم همه نوعه چاپ جدیدی، مثال شروع میشه. مثال فوق روشن میکنن که که کدوم مثال میگه اون تا الان من فکر میکردم رابطه من و الله تعالی اینطوری بوده، مثل رابطه فرزند با مادر بوده، ولی ایشون نه زنن نه مردن، 70 برابر مهربان ترن. که این مثال حالت رابطه ما و الله تعالی را مثال نداره در عالم. اگرم مثالی باشه رابطه نور و خورشید و خورشیده، قطع نمیشه. بعد حالا تو متن میگه حالا مثال فوق روشن میکنه تفکراتی که در اثر براهین صدیقین و حرکت جوهری برای انسان حاصل میشود بسیار در فهم آیات و روایات به او کمک میکنند و اساسا صاحب قرآن و روایات همواره ما رو در فهم سخنانشون دعوت به تفکر کردن. که حالا اونایی که اینطور عقلشون را میفته یه فرقی با بقیه دارن، یعنی اون علمایی که عقلشون را افتاده با علمایی که عقلشون نرفته. علمایی که عقلشون را افتاده روایات رو فهم میکنن توسط عقل، عقلشون را افتاده فهم میکنن، ولی اونایی که عقلشون را نمیفته چیکار میکنن؟ روایات رو صرفا نقل میکنن. برای همین یه وقت مثلا شما یه حکیم مثل امام خمینی رو میبینید، یه حکیم مثل ملا صدر رو میبینید، یه روایتی رو شرح میکنه چند جلسه طول میکشه، ولی خیلی از آقایون رو میبینید تو هر جلسه 10 تا روایت میگه حالا یه روایت دیگه هم بخونم، حالا روایت اصلا نفهمیده، حالا روایت دیگه هم بخونم. آقا تو این روایت رو میخونی رو با اثر نداره، فقط به ما اجاب میده، کپ میکنه. هی تو بیا روایت بخون که نمیدونم نماز اونجوری بخون، پدرت این کپ میکنه، اجاب بهش دست میده. چون که بابا اونا روایاتو فرمودن ما فهم کنیم، نه از جایی به جایی انتقالش میده، از کتاب به اذهان. دوباره خط آخر همون صفحه میگه غیر از اینها و اثرات که میگن، علاوه بر این که یک نوع تعقل است، یک نحوه سلوک معنوی میباشد. چون شما دارین عقل خودتون را میندازین که هیچ کس نمیتونست راش بندازه، این سلوکه اوج سوابقار داره. خب بریم جلو. تو صفحه 12 بحث حکمت متعالی شماره 2 میکنه، چون اینا رو تو اون فلسفه سلوک بحث کردیم دیگه بهش نمیپردازیم. میخوام یه نکته دیگه بگم از جامعه صدرا، همون خط آخر ببینید. جامعه صدرا میگه از شریعت حقی الهی به دور است که احکام آن مستر معارف، احکام آن مستر معارف یقینی ضروری نباشد. یقینی ضروری هم معقوله زبان ساده، این که برخلاف این که خیلی ها میگن کار هم باید عقلی باشه هم باید شرعی باشه، عقل و شرع دو چیز نیستن. توی مقدمه گفتیم که مبانی انسان رو نسبت به همه چیز درست میکنه این براهین، حالا این یکی هم نکاتش. عقل و شرع دو چیز نیستن که با هم رفاقت کنن، بلکه یه حقیقتن. اگه عقل مسئله‌ای رو کشف کنه که شرع نگفته باشه میشه موهوم، یعنی الکی میگن عقل کشف کرده واسهش دلیل نداره میشه موهوم. اگه شرع مسئله رو بیان کنه که عقل نفهمه، مسئله کلی، اون میشه بدعت. شرع اسم درون دینی عقله، عقل اسم برون دینی شرع، چون مبدع شرع هم عقله دیگه، مقصدش هم عقله. شرع رو اووردن ما با چیمون بفهمیم؟ عقله. پس جنسش چیه؟ معقوله. این نکته هم خواستم این که چون زیاد میشنویم. و دوره صفحه بعد و یا در رساله سعص میگن که وای به حال فلسفه ای که قوانین آن مطابق کتاب و سنت نباشد. خب آقا خیلی فلسفه ها هست تطابق نداره، اون فلسفه نیست، یعنی عقل نیست، اسمش فلسفه. خیلی از روایت هم هست ضد عقل، اونم اسمش روایت نیست، اشتباه بیان کرده یا اصلا کلا اشتباه. بیاین پایین از بالا خط هشتم، قبلش هم هست. سرانجام موفق شد نهضتی را ملاصدر کس کندی برای پیدایش این هماهنگی آغاز شده بود به سرسر. کندی رو من این نکته بگم، قبلش اینو بگم، شیعه یعقوب ابن اسحاق کندی اولین فیلسوف مسلمانه که حالا عرض بود. حالا این نکته رو شما دقت کنید، شیعه معتقده که هدایت در زمان غیبت انسان کامل یا محدودیت انسان کامل، دو تا نکته، یک غیبت انسان کامل، دو محدودیت انسان کامل، چون محدودیت انسان کامل هم یه نوع غیبت دیگه که حالا میگم یعنی چی. شیعه معتقده هدایت چه در غیبت چه در محدودیت قطع نمیشه، یعنی حتما اهدنا الصراط المستقیمی که میخونن هر روز این پاسخ داره در عالم. حالا انسان کامل نیست، ارتباط مستقیم باهاش امکان نداره. بذارید اینجوری بگم، این هدایت وقتی انسان کامل نیست توسط کی رخ میده تو عالم وجود؟ میمونه حیوان، نبات، جماد، دیگه چیزی نیست. ما انسان کاملمون یا غایبه یا مثل امام هادی، امام حسن عسکری تو پادگان محصوره، بهش دسترسی نیست. امام بایستی به انسانهای دیگه افاضه کنه به حسب وس، به اشراقی، به الهامی، حتی به گوشه کناری، به تعلیم خصوصی اونها به ما افاضه کنه، یا نه به انسانها دیگه کاری نداره، امام از طریق بز و گاو و اینا به ما میرسه، به انسان دیگه. اون انسانهای دیگه معصوم هم؟ نه، به واسطه فیض هم. یه داشته باشیم تا کندی رو بگم. امامی که در محدودیته یا امامی که در غیبته حتما افاضاتی داره به انسانهایی که در غیبت و محدودیت نیستن. یعنی چی؟ یعنی معصوم نیستن. این که استاد میگن نهضتی که یعقوب ابن اسحاق کندی آغاز کرد و ملا صدر را ادامه داد، کندی رو اولین فیلسوف اسلامی میگن، برای اینکه در زمان او که زمان محسن عسکریه هجوم فلسفه یونان به جهان اسلام شروع شده بود از زمان مأمون و هارون، از طرفی هم امام هادی و امام عسکری به شدت تحت محدودیت بودن، دسترسی به امام نبود زیاد. این کندی گرچه اول شیعه نبود بعد شیعه شد، ولی غرق فلسفه شده بود در زمان محدودیت امام زمانش، غرق فلسفه شده بود، بعد داشت به انحراف میرفت. غرق کدام فلسفه؟ اون فلسفهی که دست خورده بود، کامل نبود، در یونان اومده بود. امام حسن ایشون رو نجات دادن. امام حسن جهان اسلام رو نجات ندادن، دقت کن، همه رو نجات ندادن، محسن عسکری ایشون رو نجات داد، ایشون هم دیگران رو. حالا ماجرا رو ببینید، خیلی شیرینه. ماجرا نجات دادنشون چی؟ کندی نشسته بود منزل، داشت یه کتابی رو مینوشت، کسی هم زیاد خبر نداشت ازش، به نام تناقض‌های قرآن. قرآن رو با فهم خودش خونده بود، گفت تناقض داره، اونور میگه که قول لین داشته باشید، بعد از اون که مثلا حمار میگه خرید، این تناقض اول. از اون میاد میگه که دروغ نگید، اما به پیامبر گفته که به والدینت اف نگو، والدینش از دنیا رفتن به کی اف نگی، این تناقض. همینجوری نشسته خوبه دیگه، اینا اشکالات خوبه. داش کتاب نشون تناقض قرآن، تناقضای قرآن. یه وقتی چند تا از شاگرداش از علما بودن، اینا تونستن برسن خدمت امام حسن عسکری. حضرت بهشون گفتن که، فرمودن که میون شما یه مرد، خیلی جملات عجیبیه، میون شما یه مرد رشید و خوب و حالا اصطلاح امروزیش نافذ و لطیفی هستش که بتونه استادش رو از انحراف نجات بده. اینا گفتن که اون استادمون کیه انحراف دادن؟ گفت فرمود کندی. گفتن آره ما شاگردش، ایشون داره منحرف میشه، یه کسی هست من بهش یاد بدم و القا کنم، میگه من بهش یاد بدم و القا کنم بره نجات. اینا به خودش نگاه میکنن میگن شما بفرمایید ما سعی اونو میکنیم، یکی هم بینشون انتخاب میشه. حضرت میگه میتونی؟ میگه انشالله شما بخواید من میتونم. یکی ببین باید یه کارایی بکنی. اول برو مدتی باش گرم بگیر. نحوه مواجهه امام با فیلسوف خیلی جالبه. اصلا ما اینا رو جورت بکنیم بگیم ولی هم مشهوره. یه اول برو باش گرم بگیر یه مدت، تواضع کن محضرش، با محبت رفتار کن، انس بگیر. وقتی حسابی نزدیک شدی بهش بگو استاد برای من مسئله پیش اومده. چرا حضرت دارن اینجوری یاد میدن؟ چون اصلا اینا نمیفهمن فلسفه چیه و با فیلسوف باید چجوری مواجه بشن. الان میرن دعوا رو میندازن، ای تناقض و مرگ بر تو، اونم میره یه امتی رو منحرف میکنه. ببین حرف ندارم، بس گفتن های هوی میکنه. خیلی عجیبه این فرموده امام حسن عسکری که چی کار کن. بهش نزدیک میشی، انس میگیری، وقتی خیلی دیگه بهش نزدیک شدی میگه استاد من واسه یه مسئله پیش اومده که فقط شما میتونید شایستگی پاسخشو دارین. بعد او بهت میگه که خب بگو. بهش میگه آیا ممکنه گوینده قرآن از گفتار خودش معانی و مقاصدی غیر از اون معانی و مقاصدی که شما حس کردین اراده کرده باشه؟ اشکال فلسفیه. این نظریه مرگ مؤلف داره توشه. این امام داره با فلسفه صحبت میکنه. یه بار دیگه بگم، این داره بهش یاد میده اشکال فلسفی کن. میگه به استادت بگو آیا امکان داره گوینده قرآن یه مقصد و معانی غیر از اون چیزی که شما حس کردین کرده باشه، اراده کرده باشه؟ کندی میره تو فکر، میگه بله. و امام حال بزن از امام، امام میگه تو اینو بگی، کندی میره تو فکر، میگه بله. او گوش کننده خوبیه. بچه ما تعریف کردم به شاید امام داره با مردم و خیلی مرد باهوشیه و شروع میکنم تعریف کردن، مرد خوبیه. او تا گفت بله، بدون که اون مرد خوبیه و فلان و اینها، بعد بهت میگم چی بگو. اینجوری بهش بگو، وقتی گفت آره بهش بگو خب شاید شما کجا میدونی، شاید گوینده قرآن یه معانی و مقاصدی غیر از اون که شما فهمیدید اراده کرده باشه و فهم شما از وهمتون باشه. این رفت و این کارو کرد، رفت مدتی اونس گرفت و همین رسید سر موعد به کندی گفت. کندی که این جواب شنید گفت وایسا اینا کجا آوردی؟ گفت حالا چه اشکال داره از خودم؟ گفت نه خیلی زوده واسه تو. نه کجا آوردی که این شاگرده شروع میکنه ماجرا رو گفتن که ما امامی داریم حسن عسکری و اینها؟ کندی خیلی منقلب میشه، میگه بله این نوع از دستگیری فقط از این خاندان برمیاد. حالا این خاندان کجا؟ تو حسرن. بعد دستور میده یه آتیش درست میکنن، کتابشو میسوزونه، شیعه میشه، از اون بعد میشه اولین فیلسوف مسلمان و فلسفه‌ای که از یونان میاد دست میخوره، ضد اهل بیت میشه، درست میکنه و در اختیار همه قرار میده. حالا ببین، حالا برخی هم شیعه بودن اون رو رد میکنن، این نکته رو بگم خوبه، جاهلن. چون یه چند تا نشانه قطعی داره، یک شوالو میگم، اون که تو زمان خفقانه ولی نوشته هاشو با این تمام میکنه، والحمدلله رب العالمین و صلوات و علی محمد و آله طیبین طاهرین، حتی منتجبین اصحاب هم اینا رو نمیگه و این شیعه بوده. ماجرای ملا صدرا هم همینه. امام حسن عسکری که امام محدودن افاضه میکنن به یه حیوان، به یه انسان، حتی ما این هدایت قطع میشه، او شروع میکنه نشر دادن. ملا صدرا در زمان امام محدود نیست، در زمان امام غایبه، یعنی مسئولیتش خیلی بیشتره. علامه طباطبایی، امام خمینی هم همینطور، ملا هادی سبزواری همینطور. چرا گفتم تو مقدمه گفتم چرا این برهان ها عالیه، جلوتر میگم، یعنی همین ملا صدرا حتما اون انسان کامل بهش القا کرده و اون تونسته براهین واسه ما بیاره. از کجا من اون القا کرده؟ چون ملا صدرا کفش جلو پاش جفت میشد، نه این چرت و پرته چی، چون تونسته برهان بیاره. برهان کسی نمیتونه بیاره که. کی میتونه کمک کنه من عقلمو را بندازم؟ امام. پس هر کس میتونه کمک کنه من عقلمو را بندازم میشه ذیل امام. که حالا اون امام هم اینجور انسان هایی چین قابل احترام تقویت میکنن. خب بریم جو بریم صفحه اول برهان صدیقی. فیلسوفان، همون خط اول، فیلسوفان الهی هر کدام برای اثبات وجود خداوند براهین رو مطرح نمودن که هر برهان بنا به زاویه‌ای که بر وجود لایزال حضرت حق میگوشد علاوه بر اثبات وجود خداوند ما را متوجه نحوه از حضور خاص حضرت حق در هستی میکند. برهان صدیقین از جهت نکته دوم، یعنی توجه به کمالات عالیه حضرت حق، یکی از بهترین براهین است. اما ملا صدرا آن فیلسوف الهی به نحوی که حالا جلوتر بیان میکنم، من قبلش فقط یه نکته بگم. قبلش این نکته بگم، اون گوینده، اون استاد، اون نویسنده، هر کسی، اون انسانی که یک مدعایی داره، اگه اون ادعاش رو، ادعا بنا علمیه ها، اخلاقی نیست، یعنی یه چیزی میکنه، یه دعایی داره، میگه آقا یه چیزی هست، یه مسئله هست، هر چیز، نظریه داره، اون نظریهش رو تبیین نمیکنه ولی تبلیغ میکنه، برای این است که امکان تعقل نیست. ببین بذار من اینو بازش کنم. یه کسی، یه عالمی، یه نظریه‌ای داره، یا اینو تبیین میکنه، یعنی برهان میاره که ما تعقل کنیم، یا اینو، این کارو نمیکنه، پس چجوری بیان میکنه؟ تبلیغ. تو تبلیغ برهان نمیارن، چجوری به مردم میرسونن، القا میکنن؟ تهییج، با همون حس و جو دادن و تحریک. و حالا چرا؟ چون خود گوینده مبرهن اینو کشف نکرده. اگه خودش کشف میکرد، یعنی با عقل، حتما مسلمان برهان داشت. خودش کشف نکرده، یک جوری برداشته، برای اینکه به ما به قبولونه برهان هم که نداره، باید چیکار کنه؟ باید تحریک کنه دیگه، تهییج کنه. به خاطر همین برهان رو میگن برهان، چون توش تهییج و تحریک نیست، توش تبیینه، تعقله. تهییج و تحریک عقل رو را نمیندازه، فقط حس را میندازه، سر جای خودش خیلی خوبه. ولی معارفه ما باید عقلی باشه. بذار اینو مثال بزنم، آیا باید از منم بپرسی؟ سلام، میگم که بیاید بریم پارک. بعد میگم شما من اینجا نمام، بیاید پارک، بهار، عالی، بدویم، میریم. این خیلی خوب بود دیگه. حالا یه وقت بیاید میگم خدا هست، شما اینجا نمام بگم خدا اینقدر قشنگه، اینقدر خوبه. خب این خیانته، جای تهییج اینجا نبود. جای تهییج تو علم نیست، تو همه جای دیگه هست. اصلا هیجان باید تو همه جای زندگی باشه، تو گفتگو باشه، تو نوع لباس باشه، تو نوع چیدمان باشه، تو نوع کتاب باشه، هر چی شما بگیم باشه، هر کی هیجان و تحریک خوش رو پیدا کنه. یا من اصلا این رنگ سجاده نمازم میکنم، این رنگی خیلی دوست داشته با میکنم، هیچ اشکالی نداره. ولی حالا بگیم چرا نماز بخونم؟ این نماز خیلی خوبه. حالا قبل از این سال هاست منبرهای ما اینجوری شده. این مکتش توی مبانی، یعنی تو معارف و فکر، به شدت باید جلوی تهییج و تحریک بگرفت. چرا؟ دوباره شما الان میفهمید، چون عقل راه نمیفته. بریم توی برهان، دو خط آخره همون صفحه 17. چرا که صدیقین، یعنی آن عده از مؤمنین که برای ارتباط با خدا از هیچ واسطه ای استفاده نکرده و از آثار، این کلمه رو دقت کنیم، و از آثار خدا متوجه خدا نشدن، مثل اینکه از طریق خود نور متوجه نور می شویم. اینجا یه اشکالی هستش، خیلی اشکال شیرینی هم هست. این صدیقین اونایی که از آثار متوجه خدا نمیشن. بعد مثال چی میزنن؟ میگن مثل این که ما الان اینجا همه چی رو داریم میبینیم، ولی قبل از این که همه چی رو ببینیم چی رو میبینیم؟ نور. با نور همه چی رو میبینیم که مشخص. حالا من شبهه وارد کنم، اشکال وارد کنم و جواب بدم. خود این نور من با چی میبینم؟ چشم. خب این واسطه است دیگه. پاسخش اینه، آثار یعنی آثار آفاقی. ما یه آفاق داریم، یه انفس. انفس منم، حالا چشم منم منه، دست منم منه، اینا رو نمیگن آثار، چون از اول ما هم بوده. وقتی میگن صدیق این کسایی هن که با آثار یعنی با درخت و ماه و خورشید پی به خدا نمیبرن، دیگه منظوری نیست یعنی از چشمم عقلم استفاده نمیکنن، از چشمم استفاده، از دستم استفاده، نه، ما آثار نیست، اونو منم. اینجوری میشه، من با نور درخت رو میبینم. خب حالا من با چی نور رو میبینم؟ با منم، من، من، من چشم داره، من، من دست داره شده. خب پاورقی هم که گفتم اگر مسئله داشتیم، اگر اینکه متوجه نشدیم بگذاریم ازش، چون اصلش همون صحبت های بارست. تو صفحه 21 نکته الف، چون سوفسطایی نیستیم میابیم که موجوداتی در اطراف ما هستن. سوفسطایی خب سفسطه میکردن، مثلا فلسفه هم برای مبارزه با اینها اومد، اینا رد بدیهی میکردن، هر چی میشنیدن میگفتن از کجا معلوم. ما هم میگیم از کجا معلوم، بعد ما میگن از اونجا قبول میکنیم، ولی اینا رد میکردن، از کجا معلوم مثلا ما هستیم، شاید خوابیم. سوالات هم خیلی اینا رو اذیت میکرد دیگه، گفت مال اینا رو بردارین، بعد اینا گفتن تو برش بگو کجا معلوم، مشه خوابیم. یه کافی سوفسطایی نباشه تا این مسیر راه افتادن عقل شروع بشه. خب بریم صفحه 26 پاراگراف 3. رابطه وجود مطلق با این موجودات رابطه تجلی است، زیرا آنچه از وجود مطلق صادر می شود غیر از چیزی غیر از وجود نیست، و خود وجود مطلق هم باز وجود است، منتها در نهایت شدت. پس چون به جز وجود در صحنه نیست، رابطه وجود مطلق با سایر موجودات همان تجلی می شود، لذا هویت مخلوق هویت تولقی و واسطه. اینا بخونم، یعنی هر مخلوقی از مخلوقات، اما از ماده یا مجردات، یک نحوه وجودی است که جلوه و پرتو وجود مطلق است. به تعبیر دیگر مخلوق هستی نازل شده علت است، و در همین رابطه تمام هستی مخلوق از علت است. اول وجوده، بعد ظهور مادی یا مثالی. حالا ما اون وجود رو نمیتونیم تصور کنیم، باید چی کنیم؟ تعقل کنیم. این تا به وجود میرسین، این اشتباهی که اونایی که تو اول مسیر انجام میدن انجام ندین. وجود رو میخوان بفهمن تو تصور، نمیشه، وجود تصویر نداره، وجود فقط هست. این لیوان هم وجود داره، وجودش رو من نمیفهمم چیه، یه نحوه از وجوده دیگه، به اندازه وجود جمادی. اینو میفهمم، این چیه به تصور میاد، این ظهورشه، این خدا نیست، وجود لیوان نازله خداست. حالا بین وجود لیوان و وجود فرش و وجود شما و وجود من و وجود این دستگاه و وجود همه اینا وحدت هست یا نه کثرته؟ یعنی چند تا وجود یا یه وجوده؟ یه وجوده در شدت و ضعف، یا وحدت وجود. اوج این وجود ها که میشه واجب الوجود، که همه چیز از اوست، او و الله هست، او خداست، همه اینا در وجودشون وابسته. این الله تعالی میخواد این لیوان بشکنه، این لیوان رو میشکنه یا در وجود لیوان تصرف میکنه؟ اگر الله تعالی تو مادهش تصرف کنه، یعنی الله تعالی مثل من چی داره؟ دست، که دست نداره که. پس باید تو چی تصرف کنه؟ تو وجودش. همین که همه چیز تحت تصرف یه قدرتی است که ما نیستیم، پس همه چیز وجود داره و اون قدرت چیست؟ عین الوجود، مادی نیست. یعنی چی گفتم؟ خیلی خوب متوجه شدیم. یه صفحه بعد قبل از این صفحه، بعد همینجا دو خط سه خط آخرش بینید، یعنی وجود مخلوق عین ربط به علت یا خالق خداست. دوباره میگیم وجود مخلوق، نه جسم مخلوق و ظاهر مخلوق. همیشه در ربط هست به کی؟ به عین الوجود. واجبه. حالا یه صفحه بعد از بالا خط ششم، یعنی رابطه مخلوق با خالق مثل رابطه کوزه با کوزه‌گر نیست که دوگانگی در میان باشد، چرا که از عین وجود جز وجود صادر نمی شود، پس بین عین وجود و موجودات یگانگی در میان است. حالا ببینید، اون اول بس گفتیم برهان صدیقین توجه به آثار آفاقی نیست و انفسیه. چرا انفسی، آثار وجود انفسی وجود خارجی حساب نمیشه؟ چون بین نفس من و اون وجود دوئیتی نیست که من خارج حساب بشم. حالا معلوم میشه مقدمه رو خوب فهمیدین یا نه. چرا گفتیم درخت آثار خارجیه و صدیقین با درخت به خدا پی نمیبرن، با خودشون پی میبرن؟ خب خودشون هم یه واسطه است دیگه، ولی گفتیم واسطه نیست. چرا؟ چون جنس من با جنس الله تعالی که هست جنس نمیشه، با الله تعالی دو چیز نیست. من ضعیف شده اویم. صدیقین با توجه به این به آن پی میبرن، نه با توجه به غیر به آن پی میبرن. داشتی؟ تو اون کل صفحه 28 که وسط صفحه میشه از پایین 8، مثل نور پایین که اگر وسیله یک مانع ارتباطش را با نور بالایی قطع کنی، نور پایینی از بین رفته است. یه رابطه وجودی رابطه ثانوی نیست، مثل نور خورشیدی که میاد، حالا ما یه مانعی میذاریم بین نور خورشید، دیگه یه نور بالای سقف و یه نور پایین سقف نداریم، پایین دیگه وجود نیست، چون این هویت چیه؟ تعلقیه. یه حالا وجودها با وجود الله تعالی تعلقیان یا مستقلن؟ تعلقیان. حالا امکان داره باید دستگاه معرفتی رو درست کنیم، امکان رو بذارید کنار، علت شدت وجود و ضعف وجود یعنی همین، امکان داره قطع وجود؟ کی میتونه؟ دیگه اینجا مثال نداره. ما میتونیم نور خورشید رو یه چتر بزنیم پایینش یه نور نیاد، حالا ما کجای وجود رو چتر میگیم؟ مثلا وجود، ما قطع وجود نداریم، ولی چی داریم؟ شدت وجود و ضعف وجود. اون وقتی که انسان احساس ضعف وجود، واقعا اگه ضعف وجود باشه شاید ویتامینش کم بمونه، نه دادن وجود رو بحث میکن. اون وقتی که انسان ضعف وجود پیدا میکنه یعنی رابطهش کم شده، قطع وجود نداریم. اون وقتی که احساس شدت وجود میکنه یعنی رابطهش زیاد شده. این چی؟ یعنی حجابهاشو کم کرده، شدت وجود پیدا کرده، یا حجاباش زیاد شده، ضعف وجود پیدا کرده. پس ما قطع وجود نداریم. بعد اون رابطه معلم و محصل هم خیلی زیاد. خب بریم. من نکته آخر رو عرض کنم. تا صفحه 31 بود دیگه. تفاوت ما و الله تعالی این است که ما چون علم مطلق نداریم، با علم جدید امکان داره توجهمون برداشته بشه، از چیز قدیمی به چیز جدید بیفته. ما پر از توجهیم، علم مطلق نداریم، یه دفعه یه علم پیدا میکنیم که یه چیز جدیدی، توجهمون از چیز قدیمی برداشته میشه. ولی الله تعالی تماما توجه و تماما علم مطلقه، یعنی همه چیز برش معلومه نه مجهول. ما چی میشه توجهمون برداشته میشه؟ یه چیز جدید میفهمیم، یه چیز جدید میبینیم. او جدید درش راه نداره، همه چی از اوست. اینجا این قاعده فهم میشه. پس الله تعالی متوجه است به همه امور. حالا از طرفی هم امر جدیدی در عالم رخ نمیده، پس الله تعالی قطع توجه نسبت به امور ندارد. چون علم جدید نمیاد، مسئله جدید نمیاد، او توجهش آن به آن در عالم امکان محققه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.